خیر اخبار 30 نوامبر از استودیو رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه ای سوربون سرخوش نران، بعد از سختر شدن مجوزات برای راننده های سرخوش، نوزیران راه 700 نفر را در چنین حالت بازداشت کردند. درآمد بیشتر شده است، مقامات تاجیک میگویند امسال انتقال پول مهاجران تاجیک به وطن 18% افزایش یافت. و دختر هم انسان است یا چرا در خانواده های سنتی آسیای مرکزی دختر با پسر حقوق برابر ندارد؟
دختران هم برایش آدم نبودند، ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند، ولی دختران هم انسان.
بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان طول 2 ماه در راههای کشور حدود 700 راننده را در حالت مستی بازداشت کرده است. ماه سپتامبر امسال پارلمان تاجیکستان جزا را برای رانندگان سرخوش سخت‌تر کرد. 15 شبانه روز حبس و یا از 15 تا 30,000 سومانی جریمه. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید بیشتری راننده های بازداشت شده حبس را انتخاب کردند.
بعد تغییر نوآوری ناو خوری شدن با کودکسی حقوق ایرانکنی ماموری مجوزات سری حقوق ایرانکنی هایی که در حالت مسی صدر می شوند از طرف رانندگی، یعنی که پس چمبر ایرول با در حالت مسی می شدند و به حجات رانندگی مجوزات وزدین پیشوی می شده است و همه رانندگان بویش می شود که سری نندیشه کرند و در حالت مسی و به حجات رانندگی سری چمبر ایرول ننشینند.
مقامات رانندگی با صورت بلند و مست نشستن رانندگان پشت چنبر ماشین را عامل صدمه ها در کشور می دانند. طبق اطلاع رسمی تا ماه ایول امسال در راههای تاجیکستان بیش از 700 صدمه نخلیاتی رخ داده است که در آن بیش از 230 نفر هلاک شده، 800 کس دیگر جراحت برداشتند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله روز 31 اکتبر در نیویورک را بر عهده گرفت. خبرگزاری ریترز از قبل هفته‌نامه الانبو که وابسته این گروه تروریستی است نوشته است راننده ماشین سربازی خلافت بود. سیف الله سیپف 29 ساله که شهروند ازبکستان است، 3 روز پیش با ماشین کرایه برای رهگذران راند و 8 نفر را کشته و 11 تن دیگر را مجروح کرد. مقامات پلیس میگویند سیپف مخصوص روزی هالووین را انتخاب کرد، چون فکر میکرد میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. این حمله در شرایطی انجام شد که تحلیلگران میگویند گروههای افراطی و جنگجویان از آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان هرچه بیشتر به یک منبع خطر در کشورهای خارجی تبدیل می شوند. با این سوال تایری سفر با یوزف لانگ، تحلیلگر از مرکزی مطالعات شرق در لهستان، مراجعه کرد.
ما باید در یاد داشته باشیم در سوریه و عراق تندروان از تمام کشورهای آسیای مرکزی هستند، نه فقط از ازبکستان. عین زمان حمله هایی که امسال در استانبول، سنت پترزبورگ و استکهلم و اکنون در نیویورک صورت گرفتند، در واقع یا از طرف شهروندان ازبکستان یا ازبک تباران انجام شدند. چند سبب است. اول اینکه ازبک ها در مقایسه با دیگر ملت های منطقه زیادتر هستند. دوم، تعقیب گروه های اسلامی نظر به هر جای دیگر یا آسیای مرکزی در ازبکستان زیادتر است و این هم سبب تندرو شدن افراد می شود. آنها بعد از افراطی شدن به خارج می روند و فعالیت های افرادگرایانه خود را آنجا ادامه می دهند. این اشخاص می دانند که در ازبکستان که نظارت مقامات انتظامی بسیار زیاد است، پیش بردن فعالیت افرادگرایی هم بسیار مشکل است.
بعضی جوانان از آسیای مرکزی به غرب میآیند، میگویند حقوق مذهبی آنها زیر پا می شود، از امکانات اقتصادی محرومند. سبب چیست که در غرب میمانند، بهره مند از حقوق هستند و به خصوص حقوق مذهبی و سپس به این گونه جنایت ها دست می زنند؟
باید فراموش نکنیم که بسیاری از آنهایی که از آسیای مرکزی از ترس تعقیب برای عقاید دینی به اروپا میآیند و پناهنده می شوند، به عمل های تروریستی دست نمی زنند. افرادی که بسیار افراطی شدند و میخواهند فعالیت های تروریستی انجام دهند، اکثرا به سوریه و عراق رفتند. قبلا آنها به افغانستان و پاکستان رفته به گروه های افراطی و تروریستی شامل میشدند و در صف این گروه ها میجنگیدند. آنهایی که از ترس تعقیب برای عقیده های دینی به اروپا و آمریکا میروند، اکثرا به فعالیت های تروریستی دست نمیزنند. یگانه قضیه در استکهلم بود که یک نفر در آنجا پناهگاه گرفت و سپس به فعالیت تروریستی دست زد. در سنگ پترزبورگ هم مهاجران کاری حمله انجام دادند. در قضیه نیویورک هم فردی داخل است که به احتمال غالب همچون مهاجر کاری به آنجا رفته است.
آیا چنین حمله ها می توانند سبب آن شوند که کشورهای غربی و از جمله آمریکا از این بعد در قبول مهاجران از آسیای مرکزی احتیاط کار باشند و از قبول آنها پرهیز کنند یا حداقل کمتر کنند؟
It's hard to tell how these attacks will influence the Western countries.
بسیاری از ازبک‌هایی که به آمریکا رفتند، اساساً برای کار با آنجا مهاجرت کردند. ولی چنین حمله‌ها بیانگر آن است که تندروانی آسیای مرکزی به طور افزاینده به جهاد گلوبالی همراه می‌شوند. مرکزی جهاد گلوبالی تا حال کشورهای عربی بودند، اما با این جهاد نه گروه‌های تروریستی از آسیای مرکزی به مثل حرکت اسلامی ازبکستان یا گروه‌های جهادی تأسیس داده فروتی نیوسیوی مرکزی در عراق، بلکه افرادی علاهیده و یا به اصطلاح گرگان تنها همراه شدند.
شکل کامل این مصاحبه و صحبت خواری سیف الوسیپوف متهم در حمله نیویورک به همین زودی ها در سامونه ما cw.ozodi.org و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نشر می شود. رو می رویم به موضوع های دیگر. مبلغ های انتقال داده مهاجران کاری توجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه سال روان 18% بیشتر شده است. در این باره شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مالیه و اقتصادی مجلس نمایندگان کشور در پی یک نشست خبر داد. در 4 سال اخیر این باره نخست است که پول فرستاده مهاجران به وطن زیاد شد و به 1,700,000,000 سومونی رسید. در سال 2014 بنابر بحران مالی در روسیه و اخراج 300,000 مهاجران توجیک حجم انتقال پول آنها به یک بارگی پایین رفت. در جامعه های سنتی آسیای مرکزی تبعیض جنسی از مشکلات عمده باقی میماند. تا کنون در خانواده ها به تولد پسر اولویت میدهند و زنی دخترزا پیوسته مورد فشار شوهر و پیوندان او قرار میگیرد. هنوز عقیده پابرجاست که مرد دوام دهنده نسل است. قهرمان گزارش نوبتی ما نیز تنها بعد فرزند چهارم صاحب پسر گشت، ولی این طفل در انتظار زمانی به دنیا آمد که پدر خانواده از بر چند دختر خردسالش گذشت. اقنور با کودکان زیادش در یک خانه گیلی در کناره بیشکک به سر میبرد. او 4 دختر و 1 پسر خرد دارد که دیر باز انتظارش بودند. اقنور به اینجا با امید زندگی بهتر 4 سال پیش از دهه آمد. اون زمان او حتی تصور نمیکرد که روز 5 فرزندش رو به تنهایی کلان میکند. شوهری اقنور همیشه پسر میخواست، ولی تقدیر یک پای دیگر برایشون دختر رو نصیب میکرد. همین سبب شد که در میان زن و شوهر جنجال آغاز شد. وقتی اقنور فرزند پنجمش رو انتظار بود، تشخیص اولتراصدایی جنین رو دختر گفت. پدر خانواده به غضب آمد و آیله رو ترک کرد.
همه دوستان مرا طعنه میکردند که پسر ندارم. در این باره زیاد میگفتند. بعد تولد دختر چهارم هم میگفتند انا باز یک دختری دیگر. هر روز مینوشید. دخترانم را آدم حساب نمیکرد. میگفت که آنها نباید در اینجا باشند. برای من شنیدن این حرفا خیلی سخت بود. نمیخواستم زندگی کنم.
اقنور از شوهرش جدا شد. دادگاه شوهرش را موظف کرد که هر ماه 6,000 سوم الیمنت پرداخت کند. اما یا با امر تقدیر بود و یا اشتباهی تشخیص پزشکان که طفل پنجمی اقنور پسر به دنیا آمد. شوهری سابق با شنیدن این خبر خواست به آیله برگردد.
اومد ولی من دیگر نخواستم همراهش زندگی کنم. دخترانم برایش آدم نبودند. ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند. ولی دختران هم انسانه.
در آیله های قرقیزستان اکثرا به تولد پسر ترجیح می دهند. به توجهی خانواده ها به دختران در کشورهای دیگر از جمله جامعه سنتی تاجیکستان نیز مشاهده می شود. معمولا در آیله ها برای رشد دختران کوشش نمی کنند. برای پسران باشد برعکس تمامی شرایط مهیا کرده می شود. شروع از بازیچه بهترین تا معلومات عالی خوب. چون این مناسبت تمغه گذاری را به وجود می آورد که دختران تنها رسالت خود را در آیله و خونه می بینند.
Видят себя только в семье, в доме.
دو دختری بزرگی اقنور در مکتب تحصیل میکنند. آنها زندگی قشاقانه دارند و نمیتوانند برای خود چیزی بیشتری را اجازت بدهند. اقنور جای کار نمیکند، در حالی که باید مبلغ خانه را پرداخت کند. با برایش والدین که بازنشستند کمک می رسانند.
من بزر روزگارم رو پیش می برم. کودکان خوردی لباس های کلونی ها رو می پشند. از پول یک نفقه تنها با یک نفرش لباس می خرم و در یک نفقه بعدی با دومش. هر وقتی که برای پرداخت پول خونه مبلغ نمی یابم، صاحب خونه مشکلم رو درک می
کند. تحلیلگران می گویند مادران تنها در قرقیزستان اکثرا از نبود دستگیری اذیت می کشند. محض با همین سبب برخی از آنها مجبور می شوند از اقدام های دیگر کار بگیرند. متاسفانه با شنیدن آنکه جنسی جنین دختر است آنها اسقاط حمل می کنند. متخصصان هشدار می دهند که حالا فرصت رسیده است که باید مشکلات خانوادگی اقنور و همین گونه از صدها مادران تنها در قرقیزستان را همچون مشکلات حکومتی بررسی و حل کرد. روزی 4 نوامبر در دوشنبه چمپیون تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه با برنده جام اتحادیه آسیا دسته نیروهای هوایی عراق ایر فورس در تاجیکستان قواوزمایی خواهد کرد. خبرنگاری ما امردین علیموف درباره آمادگی های دسته به این بازی حل کننده گزارش تهیه نمود.
تیم ایر فورس عراق برای شرکت در بازی نهایی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2017 به دوشنبه آمد. ایر فورس برنده فعلی جام AFC بوده، با دسته استقلال تاجیکستان بازی خواهد کرد. هیئت 40 نفره عراقیان 3 اکتبر وارد دوشنبه شدند و تا آغاز مسابقه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تمرین میکنند.
وصلت بعثة نادي القوة الجوية يوم أمس ساعة الواحد ليلا طبعا
مو ساعت یک شب به دوشنبه رسیدیم. به دلیل بد بودن باد و هوا در عراق سفر ما کمی تاخیر کرد. دسته ما همه جانبه آمادگی میبیند. ما باوری داریم که جام کنفدراسیای فوتبال آسیا را این سال هم به دست می آوریم.
نسخه ثانیه من بطولة کاس الاتحاد الآسیوی.
سال گذشته ایر فورس در بازی نهایی بنگلوروی هندوستان را با حساب 1-0 شکست داد. این سال هم در برابر استقلال این دسته عراقی از بین 54 باشگاه آسیا به دوره فینالی راه یافته است. دسته میزبان استقلال تاجیکستان تمرینش را در مکان برگزاری بازی ورزشگاه مرکزی حصار ادامه می‌دهد. دست پروران محسن محمدیوف با رجه مخصوص به این بازی مهم آمادگی می‌بینند. استقلال سال 2015 در بازی نهایی جام AFC که 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد، از دسته جوهر دارول تعظیم مالزی با حساب 0-1 شکست خورد. مسئولین دسته میگویند در این بازی تلاششان تنها برای غلبه است.
توزیر خیلی کارو با انجام رسیده شده در جرایون برگزاری بازی نهایی یکم مشکلیات نیست، کارو هر روز دوام داره. ما یک دفعه سال 2015 در بازی نهایی مغلوب شده بودیم و این دفعه حرکت میکنیم که قصور این باخت رو براریم و تمام مردم تاجیکستان رو خوشحال کنیم.
بازی نهایی جام AFC 2017 میان دسته های استقلال دوشنبه، قهرمان شش کراته تاجیکستان و ایر فورس عراق برنده جام AFC 2016 روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 17 شروع می شود. نرخ بلیت این بازی با منبر اساسی 20 سومونی و با منبرهای دیگر 10 سومونی مقرر شده است. مبلغ جوایز بازی نهایی جام AFC 2017 مسابقه از روی ماهیت دومی باشگاهی آسیا 1.5 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. با دسته غالب جایزه مالی با مبلغ 1 میلیون دلار و با فینالیست 500,000 دلار سپرده می‌شود.
و یک مهاجر کوری تاجیک از شهر براسکی ولایت ایرکوتسک روسیه با رادیو زودی ویدیو یک اختراع گروهی از سوپینان نویای رشت را فرستاد که کوری پختن پلاو را بسیار آسان میکند. ویدیو دستگاه ساده ریزه کردن سبزی را گذرعلی اشخونوف 20 روز به نوار گرفته است و در آن با جزئیات کوری اختراعاتشان را نشان میدهد. این چند خبر و گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت ما www.ozodi.org میتونید پیدا کنید. همچنین در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی میتونید پیگیری نمایید. تشکر برای همراهی. برایتان صورت خوب و خدا نگهدار.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
درود شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سفر 12 روزه‌اش به کشورهای آسیایی وارد ژاپن شد و گفت قرار است در جریان این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات کند. دونالد ترامپ در این باره در داخل هواپیمایش با خبرنگاران صحبت کرده است. هواپیمای او که از هوایی برخاست روزی 5 نوامبر در پایگاه هوایی آمریکا در توکیو فرود آمد. در جریان پرواز 8 ساعته از میامی دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته است هنگام سفرش به کشورهای آسیا از جمله کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین قرار است در فرصت با ولادیمیر پوتین ملاقات انجام دهد. او به خبرنگاران گفته است فکر میکنم قرار است با پوتین هم دیدار داشته باشیم. ما از پوتین میخواهیم در مسئله کره شمالی کمک کند و با رهبران زیاده صحبت میکنیم. به قول دونالد ترامپ کره شمالی برای آمریکا و جهان یک مشکل بزرگ است و او میخواهد که این مشکل حل شود. مقامات رسمی نروژ میگویند چرخبال روسیه که 26 اکتبر با 8 نفر در نزدیکی جزیره های سوالبرد سقوط کرد از زیر بر بیرون آورده شد. مقامات نروژ روز 4 اکتبر گفتند هیچ یک از سرنشینان چرخبال را نیافتند. تا کنون جسد یکی از فوتیدگان روز 31 اکتبر 130 متر دورتر از مکان سقوط یافت شد. عین زمان 150 نفر مامور پلیس نروژ، اختیاریان صلیب سرخ و غواصان روسیه مسافت 200 کیلومتری اطراف مکان سقوط چرخبال را جستجو دارند. چرخبال می 8 با 5 نفر سرنشین و 3 پژوهشگر روس در نزدیکی شهر برنسبورگ سقوط کرد. دستگاه ثبت آواز چرخبال را از عمق 209 متری بر بیرون آوردند و برای تشخیص به مسکو فرستادند. سعد حریری نخست وزیر لبنان که روز 4 نوامبر استعفایش را اعلان داشت، ایران و متفقیان حزب الله را در ناامنی لبنان و ناامن کردن جهان عرب متهم کرد. او استعفایش را ضمن سخنرانی تلویزیونی از عربستان سعودی اعلان کرد و گفت می‌ترسد که به جانش سوی قصد تشکیل کنند. رفیق حریری پدر او نخست وزیر سابق لبنان سال 2005 ضمن یک سوی قصد کشته شد. سیاستمداران و تحلیلگران امور سیاسی از آن نگرانند که حمله های لفظی حریری به ایران باعث رقابت های تندتر عربستان سعودی و ایران شیعه مذهب می شود. حریری 47 ساله سنی مذهب در سخنرانی خود گفت ایران جنگجویان شیعه مذهب حزب الله را برای گسترش نفوذ خود در لبنان استفاده می کند. در اظهاراتش علیه ایران حریری گفت جهان عرب باید دستی را که فساد را در داخل آن پهن می کند ببرد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند دو خواهر را برای کارت کشیدن به سر یک جفت کلانسال دستگیر کردند. وزارت امور داخلی روز 4 نوامبر در وبسایتش خبر داد که خواهران 23 و 26 ساله از ناحیه یاوان و ناحیه عبدالرحمن جامی شب 2 به 3 نوامبر به خانه همسایه‌شان در ناحیه یاوان درآمده و مرد 66 ساله و همسری 62 ساله او را کلتکوب کرده و چند کارت هم زدند. به گفته وزارت سبب حمله خصومت عائلوی بوده است. و یک کتاب قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را به ساکنان ناحیه دوستی تاجیکستان تقسیم کردند. ترکمنستان سیگودنیا خبرگزاری دولتی ترکمنستان نوشته است روز 3 نوامبر در ناحیه دوستی ولایت ختلان ترکمنستان قلبی شاهراه ابریشم در قصر فرهنگ ناحیه معرفی شد و کتاب را سپس به مردم هدیه کردند. بردی محمدوف در این کتاب از جمله نوشته است ترکمنها در تشکل و پایدار ماندن شاهراه ابریشم نقش عمده داشتند. قربانگولی بردی محمدوف روز 2 نوامبر با سفر رسمی وارد تاجیکستان شد و سفرش روز 3 نوامبر خاتمه یافت. با نوشته خبرگزاری دولتی ترکمنستان بعد از انجام معرفی به شرکت داران همایش و ساکنان ناحیه دوستی کتاب رئیس جمهور را تقدیم کردند. در جنوب تاجیکستان در ناحیه های دوستی و جلیکول بیش از 5000 ترکمن تباران سکونت دارند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
طبق گزارش ها گروه دولت اسلامی یا دیش مسئولیت حمله روز 31 اکتبر در نیویورک را به عهده گرفته است. در این حمله 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. تفصیلات این موضوع را از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. خبرگزاری ریترز به نقل از هفته‌نامه الانباء وابسته به گروه دولت اسلامی نوشته است، راننده ماشین خودرو یکی از سربازان خلافت بود. این نشریه شرح بیشتری در این باره ارائه نکرده است. یکی از سربازان دولت اسلامی به شماری از صلیبی ها در یکی از خیابان های نیویورک حمله کرد. آمده در این نوشته هفته‌نامه الانباء وابسته به گروه دولت اسلامی. در ادامه این خبر گفته می شود که با فضل خدا عملیات باعث ترس در امریکا و باعث افزایش تدبیرهای امنیتی و اقدامها علیه مهاجران به امریکا شد. گروه دولت اسلامی هیچ سندی در مورد داشتن خود در این حمله پیشنهاد نکرده است. در چندین حادثه های گذشته نیز ادعاهای گروه دولت اسلامی با سندها اثبات نشدند. سیف الله صایبوف، شهروند 29 ساله ازبکستان که با یک ماشین خرد باربر به دوچرخه سواران در نیویورک حمله کرد، هم‌اکنون در بازداشت پلیس است. سیف الله صایبوف روز 2 نوامبر در دادگاه حاضر شد و مورد بازپرسی قرار گرفت. او با حمایت از گروه دولت اسلامی خشونت و تخریب وسایل نقلیات متهم شده است. گفته می شود که این شهروند ازبکستان در سال 2010 به امریکا مهاجرت کرده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که طبق بازپرسی، سیف الله صایبوف با مفتشان FBI یا پلیس فدرالی امریکا گفته است که از یک سال قبل برای این حمله آمادگی را آغاز کرده بود و 2 پیش تصمیم قطعی گرفت که از ماشین کلان اجاره برای حمله به مردم استفاده کند. این در حالی است که یک مقام پلیس نیویورک روز پنجشنبه گفته بود سیف الله صایبوف روز شنبه را برای حمله انتخاب کرده بود، زیرا که روز هالووین بود و مردم زیادی در کوچه ها حضور دارند و متهم فکر میکرد که میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. همچنین گزارش شده است که سیف الله صایبوف در ماشین اجاره خود یک پرچم گروه دولت اسلامی را داشته است. در پرونده 10 صفحگی سیف الله صایبوف آمده است که 2 تلفن موبایل از ماشین او پیدا شده است که دارای ویدیو و عکس های تبلیغاتی گروه دولت اسلامی بوده است. طبق گزارش ها سیف الله صایبوف در ساعت 2:05 روز 31 اکتبر از فروشگاه هوم دپات در نیوجرسی ماشین را به اجاره گرفته بود و در ساعت 3:05 این حمله را انجام داده است. سارا ساندرز، سخنگوی کاخ سفید، روز 2 نوامبر گفت با نظرداشت حمله صایبوف، امریکا وارد کردن ازبکستان به فهرست کشورهایی که ورود شهروندانشان به امریکا ممنوع است صرف نظر نمی کند. خانم ساندرز گفت
ما شاید این مسئله را دیده باشیم ولی طلب نکردیم که وارد شود، اما وارد کردن ازبکستان را صرف نظر نمی کنیم.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در پیامی در شبکه تویتر خواستار اعدام هر چی زودتر عامل حمله نیویورک شده است. دونالد ترامپ نوشته است سیف الله صایبوف باید به اعدام محکوم شود. رئیس جمهور امریکا همچنین تاکید کرده است که دادگاه باید سریعتر اقدام کند، مجازات تنها اعدام باشد. در حمله روز سه‌شنبه 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. 5 نفر از کشته شده ها شهروندان ارجنتین هستند. آنها به نیویورک سفر کرده بودند تا پس از 30 سال فارغ التحصیلی خود را جشن بگیرند. یک زن بلژیکی و 2 آمریکایی نیز در حمله روز سه‌شنبه نیویورک کشته شدند.
تصویری زرویا آتش چه دل مانده بر جا، همین تنها بودن چو تبی می سوزدن، شب من تنها تر از من.
مقامات تاجیکستان میگویند بعد چند سال کاهش پیاپی، امسال حجم پول فرستاده مهاجران، منبع اصلی درآمد هزارها خانواده، 18% زیاد شده به 1,700,000,000 دلار رسیده است. در 4 سال اخیر بار اول است که روند انتقال مبلغ‌های مهاجران به تاجیکستان تمایل زیاد شوی دارد. مقامات تاجیک میگویند افزایش مبلغ‌های انتقالی مهاجران به زیاد شدن تعداد مهاجران تاجیک و بهتر شدن وضع اقتصادی روسیه ربط می‌گیرد. مسئله مهاجران برای تاجیکستان که اقتصادش از مبلغ آنها وابستگی زیاد دارد خیلی مهم است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. اکابر امینوف، یک ساکن ولایت سغد تاجیکستان، امسال با مبلغ بیشتر 250 هزار روبل از نوسیبیرسک روسیه به وطن برگشت. امینوف میگوید با فرق از سالهای قبل امسال 100 هزار روبل بیشتر فایده به دست آورد. این مهاجر 30 ساله تاجیک میگوید وضع برای مهاجران در روسیه زیاد بهبود نیافته است. تنها جلب مهاجران به کارهای سیاه حجم دستمزد آنها را بیشتر کرده است. اکابر امینوف میگوید همتایان قرقیز و قزاقی که با سبب عضو اتحاد گمرکی بودن کشورهایشان از حقوقهای زیادتر برخوردار هستند، برای اجرای کارهای وزنین از کاردهنده روس مبلغ زیادتر طلب میکنند. از این رو کاردهنده بیشتر به نیروی ارزان کارگران تاجیک و ازبک ترجیح میدهد. اکابر امینوف میگوید
یو میرا پتن میکنن کار میکنن دستی هزار منو خرگیز و چیپکه و قضا و قرمینا های کن همون کار میکنن و همون کار که این دستی هزار میکنن به 50,000 طلب میکنن به همین حاضر در نیمه من تری رو به توجیک و اوزا کار میکنن در کار چیرکی هزار کار لوی اوبا میکنن.
با این همه امینوف میگوید آنها تنها یک بخش مبلغ‌های خود را از طریق بانک‌ها به خانواده‌هایشان ارسال می‌کنند، بخش اصلی‌اش را آنها جمع می‌کنند و با خود به وطن می‌آورند. زیرا اگر این مبلغ‌ها از طریق بانک فرستاده شوند، بانک‌های تاجیکستان این پول‌ها را به سامانه برگردان می‌کنند و بنابر پایان بودن قرب سامانه آنها یک مقدار پول با زحمت زیاد دسترس کرده خود را گم می‌کنند. درباره افزایش مبلغ مهاجران کاری تاجیک در سال روان، شریف رحیمزاده رئیس کمیته مالی و اقتصادی مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 2 نوامبر خبر داد. وکیل پارلمان گفت مبلغ انتقال داده مهاجران تاجیک در 9 ماه سال روان نسبت به همین دوره سال گذشته 18% بیشتر شد و به 1,700,000,000 دلار رسید. جناب رحیمزاده افزایش حجم انتقال های پولی مهاجران کاری تاجیک را به رشد اقتصادی روسیه وابسته کرد که سال جاری کمی از رکود بیرون شد و رشد آن 1.7% را تشکیل داد. مقامات تاجیکستان میگویند در برابر کمی بهبود یافتن اقتصاد روسیه و دوباره باز شدن راه 100 هزار مهاجر تاجیک بر روسیه انتقال پلها را افزایش داد. ابراهیم احمدوف نماینده خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید این 100 هزار نفر قانون شکنی های جدی نداشتند و برای نقص ترتیبات خرد و ریزه از این کشور خارج شدند. ابراهیم احمدوف گفت
با درخواست روبریت اولی سیاسی مملکت یعنی با درخواست سرور دولت ما با جانب از روبر دولت فدراسیون روسیه اما اوید با قانونی گردانی مهاجران مهنتی که قبلا با قاید ویران کنی های خورد با قاید ویران کنی های نوچیز برای سطح منصودگان افتیده بودن نزدیکی 102,000 شهروند جمهوری تاجیکستان که امکان ورود به فدراسیون روسیه نداشتند همینا یعنی ورودشان باز شد.
تحلیلگران با مشاهده وضع اقتصاد روسیه میگویند روند افزایش مبلغ‌های مهاجران تاجیک میتواند ادامه یابد. رحمان الماسوف کارشناس مسائل مهاجرت میگوید با پیش بینی آنها تا آخر سال روان مبلغ مهاجران تا 25% زیاد شده مرز 2 میلیارد دلار را عبور میکند.
اون مبلغی که فایده زیاد که مهاجران ما به تاجیکستان روادید کردند این پیش از همه موقعی اقتصادی و هم موقع روسیه در نظر است. وقتی که در روسیه شرایط خوب شد انتقال پول زیاد میگردد.
بعد اشغال نیمجزیره قریم از طرف روسیه در سال 2014 و اعلان تحریمات بر ضد مسکو اقتصاد روسیه به رکود دچار آمد. شرکت ها به اختصار مهاجران کاری شروع کردند و طلبات به کار آنها با حد چشمگیر کم شد. رکود سخت اقتصادی و کم شدن جای کار در روسیه سال گذشته صدها هزار مهاجر تاجیک را مجبور کرد به وطن برگردند. تا این تحولات تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه بیش از 1,000,000 نفر گفته میشد. تاجیکستان یکی از کشورهای به حساب می‌رود که اقتصادش پایبند پل‌های انتقالی مهاجران است. این دلیل اگر از یک طرف سطح زندگی را در کشور بالا نگه دارد، از سوی دیگر کشور را در راستای عامل‌های بیرونی مثل رکود اقتصاد روسیه ضعف پذیر می‌کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم با شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، مجله مهمانی آزادی هستین. لحظه مهمانی خاندان شما، من زرنگیز نوروز شوم در نشر نوی مجله همراهتان. زمان فرزند دشمن خلق و یک هنرپیشه معروف تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف 80 ساله می شود. پیشنهاد تو برای تجلیل با تنتنه سالگرد خود را هنرپیشه معروف به دلیل صحتی رد کرده است. او اکنون وقت خود را بیشتر در خانه با مطالعه کتاب و تماشای دوشنبه نو از تیرزه ایوان می گذراند. در 4 سال که او را بیماری از هنر و صحنه دور کرده است، خاطره های زندگی پرپیچ‌وتاب خود را روی کاغذ آورده است، ولی آن امروز یک کنج جوان منزلش را زیب می دهد. حبیب الله عبدالرزاقوف نمیخواهد دفتری یا داشتش را نشر کند، زیرا می گوید می داند که امروز کتاب خواننده ندارد. حبیب الله عبدالرزاقوف هنرمند مردمی و سابقه‌دار سینما و تئاتر تاجیک سال 1937 به دنیا آمده است. او در 32 فیلم نقش اساسی را اجرا کرده است و در 31 لایحه اجرایی هم فعالیت داشته است. او سال 1960 دانشکده صنعت تئاتری روسیه را ختم کرده است. سال‌های 1961 فعالیت خود را در تئاتر موسیقی مسحکوی با نام کمال خوجندی شهر خوجند شروع کرده و بعداً در تئاتر دولتی آکادمی دراموی با نام ابوالقاسم لاهوتی ادامه داده است. سالهای اخیر او همراه با همسری خود شرافت رشید و استاد رقص تئاتر استودیوی شخصی خود را با نام پدیده تأسیس داده در این تئاتر فعالیت میکرد. حبیب الله عبدالرزاقوف هنرمند سرشناس تاجیک و دارنده جایزه های معروف داخلی و خارجی در آخر سالهای 1980 و 1990 یکی از اعضایان جنبش آزادی خواهان تاجیک بود. حالا بازنشسته و صاحب 5 فرزند و 2 همسر و 25 نبره است.
صحبت ما با حبیب الله عبدالرزاقوف مهمان نوبتی آزادی هم از فعالیت هنری او شروع شد. در ده ها فیلم نقش آفریده اید. بیشتر از همه اجرای کدام نقش برایتان مشکل و از کدام نقش خود راضی هستید و آیا بود نقشی که
تمامی عمر شما ارزویش رو کرده اید.
اکا من از همه نقش هم راضی هستم. زمانی سال 1967 در کلانتری تئاتر روسیه مسکو پریمیر شد. این فیلم طاهر صابیروف خیانت. من نقش اسد مقصوم رو بازی میکردم. نقش اساسی رو. جوان بودیم. لیکن این فیلم اینقدر مخوش در روزنامه ها در صفحه های اول در رسم بسیاری من قدی در جورنال اکران نوشته بودن که فیلم ازمینه یعنی همون خیانت را در یک سال قریب 70 میلیون آدم تماشا کردن و این فیلم مرگ سودخور یکی از فیلم های بهترین جهان حساب بخرد یک منعقد بزرگ گفته بود که فیلم مرگ سودخور در جهان اگر 100 فیلم بهترین باشد یکی از همون 100 فیلم های بهترین این فیلم مرگ سودخور برای ابروز خود صدرالدین عینی را بازی میکردم در این فیلم
و در هر صورت استاد بود یک آن نقشه که شما تمامی همین سالهای فعالیت ارزویش میکردید ولی
نقش های فلسفی جلوی که حل فکر تفکر انسان مناسبت انسان تربیه این چیزها بسیار مهم است که مثلا فیلم های فیلینی انتونیونی در ایتالیا همین چیزهای من آرزو میکردم که کاش که کنوی ما هم مثل همین کنو فیلم های ایتالیا و فرانسه رسید من میخواستم که هم نقش های عجایب و غرایب را بازی کنم زدن و کشتن و پراندن نه فلسفی باشد
استاد امروز وقتی مثلا با فیلم های نو و فعالیت این هنرپیشه ها های جوانتر میبینید چی اندیشه دارید نسبت این
سال های نوات بعد این واقعه ها من تماما امیدم کندش را بود لیکن اون چیزی که با واسه تلویزیون یا یک دو بار تئاتر تئاتر جوانان رفتم تئاتر لاهوتی رفتم اون چیزی که دیدم من شاد شدم تئاتر وجود دارد اکتورهای جوان رژیسور های نو پیدا شده است لیکن به هر حال افسوس که حالا در تاجیکستان عزیز ما مثل اولوغزاده مثل جلال اکرامی مثل غنی عبدالله حالا انقدر دراماتور ها پیدا نشده است اون وقت زمانی ما در مسجد 40-50 کس میره در دو کسه تئاتر لاهوتی نو بود ما این نمایش رو با هر شب 400-500 نفر نمایش های تماشا میکردم و هر یک نمایشی که ما به صحنه میگذاشتیم یا چون به این یک سنسیسیا بود تمامی دوشنبه استودنت حالا یک خیلی استودنت های بدبخت این بدبختی است 5 سال میخونن تئاتر ندیدن از چی آینده دارن وای اون زمان های سیاست هم خیلی بود سال های 50-60 که همه از کاتبی یکمی ترکه جبار رسولوف یا الجبایوف اول آماده نمایش را تماشا میکرد و کسی را که به یکم کار تعیین میکردن سوال یکم از کدوم تئاتر بودی چیا تماشا کردی چیا خواندی تفتیش کرده میبرومد بعد تعیین میکردن پدر از راهبریت حکومت همون وزارت فرهنگ همینطور یک سیاستی پیدا شد که مردم تئاتر را بیشتر بینند قرارهای عجیب سردارهای دولت همون پرسیده نشده که از رکترها از دکنها از صرف کافیدرها از سودینت هایی که شما امتحان میگیرید غیر از وای سوالها باز پرسید که کدام نمایشنامه ها را شما تماشا کردید فکری چه بود نسبت نمایشنامه فکری چه بود در باره این کتاب
تشکر زد زود شد شما هم از خبرها و از صحبت ها با کسبانتون هم پیش آن خودتون آگاهید که این بینای تئاتری لاهوتی هم باید دیگر تخریب شود و مایاکوفسکی هم که علاقه دیگر کوچونده شد و دیگر جا و جای اون از یک سبزداری خالی هست
بله تئاتر مایاکوفسکی حاضر کسی بود در اون وقت گذارم که سبزدار است لیکن فکر میکنم که بخوان حکومت تاجیکستان اثر نو چیزهای تاریخی و ارکیتکتور نو پیدا کنن با امیدی که باز هم خوبتر شده شوید یکانه امیدی من که بجای تئاتر لاهوتی باز هم زیباتر باز هم خوبتر بجای تئاتر مایاکوفسکی باز هم زیباتر باز هم بزرگتر تئاتر ها ساخت بادش میشد
شما رو چون یکی از چهره های فعالی جنبشی آزادی های تاجیکان هم میشناسند. اصلا استاد چرا یک هنرپیشه مثل شما قرار داد که در چنین یک حرکت سیاسی هم وارد شود؟
وجدانی من وادار کرد. در طول 70 سال حاکمیت سوییتی آزادی اندیشیدن نبود. یک نمایشنامه، کدام نمایشنامه‌ای که مانید البته اینا 4-5 کمیسه آمده تماشا میکرد، یک آدم ناشد میگفت که من کرده شاهد. تمام مهنت 6 ماه یک ساله شما میسخت. رژیم توتالیتری به وجود بود در کار، در صنعت، در هنر، در ادب. زمانی که من داخل حزب دموکراتی تاجیکستان شدم، من معاون اول اتفاق خادمان تئاتری SSSR بودم، از روی حکومت بودم. من همه چیز داشتم، خانه داشتم، ماهانه های خوب داشتم، لیکن اجت سیاسی میخواستم که دموکراتی تر شود. تاجیکستان از ما هنر آزاد باشد، صنعت آزاد باشد.
حاضر استاد، و هر حال کتاب ها نشر شد در برای این دوره ها، نگاه ها به این حالی سر شما چگونه به همه دیهج؟
اساسی افکار خوب بود طرف انتلیجنسی تاجیک، لیکن روسا طلبه میگن مست. وقتی که کار با دست همون مردم عامه افتید، جنجال ها سر میشد. افسوس که هیچ کس گمان نمیکرد که در تاجیکستان همین جنگ های مردمی میشود. تو کلوبی و تو غربی و تو خوجندی گفتن همین کارهای سیاسی بعد ما همین فهمیدم که اونقدر خوب نبوده است. همین سیاست توتالیتری و من شخصا معقول نبود. برای اون که شده را هم سر میخوردم.
اگر همین خیلی حادثه ها رو میدونیستید که در پیش چه حادثه ها هست، سمتی فعالیت یا ویتون دیگر میکردید؟
اگر من میفهمیدم که آیندهش بعد این شهر بازی میشود و چلاق بازی میشود و این چیز ها نمی رفتم، برای همین آینده با بچه خوشحال شدم. این من اما از کجا می دونستم که این قدر مردم دنگلا ها و مچید ها و این ها چکای ها باز امودگی داشتم و این را بحانه کردم. میتیگ ها سر شد در میدان ها و در چیز تاجیکستان عزیزی با بچه شکست خورد. من بعد در آخر پشیمون خوردم که افسوس. برای ما فقط وحدت، تنجی، آرامی.
برای استاد تأثیری همین نوع آرامی ها در زندگی شخصی شما چی بود؟
این سوک شدم، میدیدم که چخیل در این میداد ها، این زمازده ها، این قدر مردم گذاشت، آدم های بهتری نیتونجی حلاق شدم. برای همین همین بسابی خود دخترم در همین حادثه ها کشته شد. تلویزیون تاجیکستان کار میکردم، 27-28 ساله بودم. یونه شانس از مایدون ها فیلمی که کامیرا قدیمی داشت، ما خواستم بشتم که نبینی دختری ما همین قدر
جسور
هستم. اینا برزو این خیلی مسئله های بیوردوش من خوش شد میشه. خبی سر گاهی سخت میگوید خیلی خود افسوس. من چند بار صحبت کردم با برزو، برزو میگد دیدی من همین، من هم خیلی خواهم، هم خیلی ببینم و یکم بعد از که 60 ساله میشه.
استاد چون صحبت از برزو رفت، اصلا تا جایی ما میدونیم فرزندان شما نفرانی آبرومندن شنوختند و میخواستیم شما در رابطه به همین نقش خودتان در تربیه فرزند بگید.
40,000 کتاب داشتم. فرزندهای ما از همین که صنف یکم دیگه میره کتاب میخوندم، حواس داشتم و من آزادی میدادم. من از شهباز حاضر در امریکا با اویلا نیسار، حاضر پروفیسوری کنسرواتوری سوئیسر، مشهورترین پیانین نواز جهان مازدا در گوتبورگ در یک کارهای بسیار بلند سیاسی کار میکند. 7-8 زبان خارجی هم میدونم. همه فرزندان من 6-7 زبان هم میدونم. فرزندان ما شکر با سواد خوب و دانش. همه چیز سببش کتاب است. هیچ وقت فرزند نصیحت نمیده، نصیحت خوب نیست، رفتار پدر و مادر، رفتار اطرافیان تربیه میکنند. باید عقل و فراست خود از خودی رفتار
بیشتر یاد آور شده که آزادی رو بیشتر میداده. ولی به هر حال وقتی برزو اینجا تصمیم گرفت که ترک کند و همه کار و فعالیتش رو به کشور دیگر برود، استاد شما یکان بار فکر نکردید که رو نصیحت کنید یا وقتی نظروش
رو میخونده
در
رسانه ها؟ یک چیز است، تصویبه ریژیسور است. ریژیسور فقط در کشور خودش میسمز. اینا حاضر روز در روزنامه های در امچسکی قرغستان و نمویش بوند، اثرهای قرغستان بودگی در یپونه و در کم کجا گشت است تیاتری که برسو. ما از همین جهت سیق هستم که برسو اینقدر خدمت و اینقدر دانش و فراست و اخلاق خودش در دیگر کشورها باید به ملت خودش خدمت کند. تاجیکستانی عزیز، اوتلویی که در ازبکستان مونده بود، تمام جهان تعدیل ازبک با اوتلو سفرها میکنه. ازبکستان میگه این همش باید در تاجیکستان باشد. کانفلیکت من با برزو همین است. خیلی کمی نمی سیاست خیلی باید این خیلی کنیم و خیلی کنیم، باید این خیلی شود را برید، این خیلی کنیم، این خیلی قرار را برید. خیلی حالی با این خیلی قرار را، این خیلی دید، حالی تاجیکستان تیار نیست با دیدی تو. شر نیست، توقت کردن نوزیم. تو همون اثرهای در تئاترها گذار که همون با اثرهای تو مردم تربیه کنند. اکنون یا ما پیش رم یا آخره این روزه ما همین هست.
ولی به هر صورت استاد این مخالفت در اندیشه ها به مناسبت شما چون یک پدر و پسر تاثیر نمی رسونند؟
نه. یک ما پیش هم اینجا بود. هر روز بیامد خبر میکرد، صحبت میکرد.
مثلا وقتی با شما میگم شما پدری برزو هستید، چگونه احساس میکنید خود را موجودی همه این؟
فخر میکنم که هم پرفارم مثل نیسا فرزند دارم، مثل مزدو فرزند دارم، مثل شهباز فرزند دارم. شهباز من در ملل متحد دارم یا که نیسا پروفیسور. لیکن مثل آرزو دارم که فرزند تا همشون بیارم تاجیکستان، فقط برای تاجیکستان کار کنم.
تشکر استاد هک. به هر حال پیش از اومدن که معلومات ما در برای شما بسیار جستجو کردیم، یک معلومات دیگری هم که دریافتیم، همسر شما معلومه هم گفته شد یکی از نزدیکانی اسلام کریمو سابق پرزیدنتی ازبکستان است و گویا شما هم یک وقت واخوری هم داشتید با اون کس.
با اسلام کریمو؟
بله.
نه هم خیلی دیدیم سلام علیکم، لیکن معلومه شرافت واخوری داشت.
واقعا
خوشم اومد. با مادری شرافت نقل میکرد که اون دیدون بودیم، پدرش مرد است، مادرش مرد است، همه خیش سبر مرد است، اینا صغیر موند، اینا یک برده دیدون بسپارید. همین مادری شرافت میگوید که اسلام همین دادری من است. بعد گم کردم در 30 سال 35 سال پس وقتی این زن خبر یافت است که وای دادری من هوای وای یک همسایه دیگر کریموف گفته گرفته خانه خودش و فامیلی خودش رو داده است.
وقتی اونم که رهبر شده این چیز سراغ نکرده بود خواهر و
مکتوب نوشتم. مادر شک کریم و ازبکی نمیدونم اکن چه با میخورم که هم خیلی کریم و فا کریم و تاجیک میفتم در تاشکند. اگر این رواد و مادر اپش که ازبکی گردون بتانند این سیاستی هم در ها هم خیلی نازکی ها.
جهانی سپاس از مهمان نوبتی مجله ما حبیب الله عبدالرزاقوف، هنرپیشه معروف تاجیکستان که امروز بازنشسته هستند. شما شنونده مجله مهمان آزادی بودید و تشکر از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو با نام تاسکلاهی بزرگ در امارات متحده عرب به مدال ماندند. در مسابقات بین المللی جودو با نام تاسکلاهی بزرگ که از 26 تا 28 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابو دابی برگزار شد، 275 ورزشکار از 46 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر شامل بود. در بین آنها 2 نفر کامرانشاه استاپریان و سهراب باقیف نتیجه های خوبتر نشان دادند. استاپریان در وزن زیر 90 کیلو مقام پنجم و باقیف در وزن زیر 60 کیلو مقام هفتم را صاحب شدند. موسیقی دسته استقلال دوشنبه در بازی موقوف گذاشته دور 18 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های لیگ عالی، دسته خوجند شهر خوجند را با حساب 5-4 شکست داد. دسته استقلال که با 45 امتیاز در جدول مسابقات مقام اول را کسب کرده است، صرف نظر از نتایج 4 بازی باقی مانده با مدال های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان مکافاتانیده می شود. دسته خوجند که با 37 امتیاز در جدول مسابقات مقام دوم را کسب کرد، با مدال های نقره سرفراز می گردد. باشگاه CSKA پامیر دوشنبه که با 34 امتیاز در جدول مسابقات مقام سوم را از آن خود کرده است، صاحب مدال های برنجی گردید. تیم ایر فورس عراق برای شرکت در بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته استقلال تاجیکستان با شمول بیش از 40 نفر روز 3 اکتبر به دوشنبه آمد. اینچنین به پایتخت تاجیکستان هیئت مهمانان از کنفدراسیون فوتبال آسیا تحت رهبری مدیر بخش برگزاری مسابقات AFC شین من گیل آمده است. بازی نهایی میان دسته های استقلال دوشنبه، قهرمانی ششکرته تاجیکستان و ایر فورس عراق برنده جام AFC 2016 روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 17 شروع می شود. احتم نظرف بازیگر استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تیاری سخت میبینیم. مربی من محسن محمدیف ما را زدچوی بالان موندگیم در مسابقه. میخوایم که برشکوف بیان دستگیری کنند کماندش ما.
مبلغ جوایز بازی نهایی 1.5 میلیون دلار را تشکیل میدهد. به دسته غالب 1 میلیون دلار و به فینالیست 500,000 دلار سپرده میشود. مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه بی میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله روز 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار شروع شد. مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2018 در گروه بی با شرکت دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله بنگلادش، مالدیو، تاجیکستان، شریلانکا و ازبکستان در شهرهای دوشنبه و حصار تا روز 8 نوامبر ادامه خواهد کرد. روز 3 اکتبر در شهر دوشنبه نشست خبری با حضور سرمربیان دسته های شرکت کننده این مسابقات برپا گردید. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در این نشست ابراز داشت که وظیفه دسته راه یافتن به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا می باشد. وی افزود:
من گفتنی نیستم که بجز ازبکستان دسته های دیگر سوستند. با من بازی های بنگلاده، شریلانکا و مالدیف پسند است. حالا فوتبال در جهان رشد می‌یابد و دسته بنگلادش هم پیش می‌رود. ما می‌کوشیم که خوب بازی کنیم، زیرا از بازی اول بسیار چیز بستگی دارد.
بازی های دوری اولی مسابقات 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر شدند. نخستین بازی گروهی بی میانی دسته های منتخب جوانان مالدیو و شریلانکا با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. بگوهی سه‌شنبه در این ورزشگاه دسته های منتخب جوانان تاجیکستان و بنگلادش رقابت کردند. این بازی هم با نتیجه مساوی و بدون گل به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اولی مسابقات 4 دسته مالدیو، شریلانکا، بنگلادش و تاجیکستان یک امتیازی به دست آوردند. دسته منتخب جوانان ازبکستان با مسابقات از دور دوم شروع می کند. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در یک نشست خبری از نتیجه بازی دستش با تیم بنگلادش اظهار ناقناعتمندی کرده گفت:
ما در هر یک بازی من بعدم میکوشم که موفق شویم. ما در خانه بازی میکنیم و مخلصانمان که به حیث بازنگر 12 ما را دستگیر مینمایند با بچه ها نیروی تازه میبخشند.
اطلاعی مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان بنابر آمادگی ورزشگاه مرکزی شهر حصار به بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2017 میان تیم های استقلال تاجیکستان و ایر فورس عراق بازی های دورهای دوم و سوم مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در گروه بی روزهای دوم و چهارم نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا می‌گردند. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان باشد دوم دومین بازیش را در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا روز شنبه 4 نوامبر با منتخب شریلانکا انجام می‌دهد. بر اساس دستور مسابقات به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میان دسته‌های منتخب جوانان زیر 19 ساله که سال آینده در مالزی برپا می‌گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته‌ای که در گروه‌های خود جای‌های دوم را می‌گیرند، از روی نشان‌دادهای بهترین راه می‌یابند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پهلوانان تاجیک سامان محمدبیکوف و تیمور رحیموف در مسابقات قهرمانی جودای جهان میان جوانان سینشان تا 21 ساله که روز 22 اکتبر در شهر زاگرب خرواتیه به پایان رسید، مدال‌های برنجی به دست آوردند. سامان محمدبیکوف در رقابت‌ها در وزن زیر 66 کیلو برای مدال برنجی یعقوب جوادوی آذربایجانی را مغلوب کرد. تیمور رحیموف باشد در وزن زیر 100 کیلو در قوازمایی برای مدال برنجی بر دانیل زورن از آلمان پیروزی به دست آورد. در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان حدود 600 ورزشکار از 82 کشور شرکت داشت. سامان محمدبیکوف 10 سال است که در شهر ایرکوتسک روسیه به سر می‌برد و پس از مسابقات قهرمانی جودو در خرواتیا به تاجیکستان برای عیادت والدینش آمده است. او را در فرودگاه بین المللی دوشنبه در برابر پیوندانش مسئولین ساحه و علاقمندانش پیشواز گرفتند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مولا رجب یوسفی.
برای سامان محمدبیکوف ورزشکار 18 ساله استقبال امروز غیر چشم داشت بود. سامان 5 سال اخیر در سبقت‌های بین‌المللی آید به جودو از نام تاجیکستان برآمد کند، هم بار اول بعدی رسیدن به بلاغت به تاجیکستان آمد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من خرسندم که توانستم جایزه را به دست آورم. با این کار می شود نشان داد که دیگر جوانان تاجیک هم می توانند در عرصه جهان صاحب چنین جایزه شوند. همه چی امکان دارد. من برای آن به وطن برگشتم که می خواستم که دوشنبه امروزه را ببینم.
او 10 سال است که در ولایت ایرکوتسک روسیه تحصیل و زندگی و در مکتب جودای شهر ایرکوتسک تمرین می کند. بعدی بردن نشان برنجی جام قهرمانی جودا در خرواتیا همکنون به دوشنبه برای عیادت نزدیکانش آمده است. مایانشاه محمدبیکوف پدر سامان از کامیابی پسرش در مسابقات قهرمانی جهان اظهار خوشحالی کرده با رادیو آزادی چنین گفت:
برای وطنش اومد که مثلا امروز صاحب مثلا تونست که در عرصه بین المللی پرچم ملتش بردارد و از طرف خود مثلا کمیته جوانان و اسپورت هم دعوت شده بود و کماند تیم تاجیکستان بود. برای من هم بسیار خوشبختی است.
سامان محمدبیکوف 19 اکتبر سال جاری در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودا میان نوجوانان سنشان تا 21 ساله که در شهر زاگرب خروات جریان گرفت، با مقام سیم و مدال برنجی مشرف شد. رضا نظرزاده معاون اول رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان از سامان محمدبیکوف در آینده نزدیک نتیجه های باز هم بلند را میان بزرگ سالان امید دارد.
بواری کمیل داریم که سامان میتواند که در بازی اولمپی توکیو 2020 شرف و ناموسی ورزش تاجیک رو حفظ و معرفی کند و اون بیوسته با تیم یکشین جمهوری تاجیکستان ورود میگردد.
وضعیت امروزه شاهمات را در تاجیکستان چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ در این موضوع صحبت داریم با مهمونی برنامه امون الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان.
بندشه شما شطرنج بازان تاجیک الان چی مشکلات دارند؟
مشکلات اساسی شاهمات بازان تاجیکستان در آن است که متاسفانه تا حال بعد از رکانستروکسی یا از نوسازی مرکز شهر، و شما معلوم است که در زمان شوروی یک کمپلکس بسیار خوب بود، مکتب شاهمات، مکتب ذخیره های المپی، نورسان و کودکان در مرکز شهر در باغ استاد رودکی را که از نام دارد در اونجا بود. در اونجا مثلا هم مکتب شاهمات بود، یعنی که نورسان و کودکان اونجا مشق می نمودند و در نزدی او یک چایخانه نیز بود که مثلا تمام هواداران شاهمات همونجا جمع می شدند. متاسفانه بعد از ازنامسازی مرکز شهر به شاهمات بازان چنین یک امارت یک چنین جایگاه فراهم کردن شده است و یکی از سبب ها همین است که مرکزی متشکل است. دویم سبب البته این است که حاضر یکی از سمت هایی که فدراسیون شاهمات در اون کار میکرد، ما باید اومن مناسبت مردم رو نسبت به همین نمود ورزش به شاهمات باید دیگر کنیم و یکی از پیشنهادهای ما هم همین بود که شاهمات رو ما همچون یک نمود ورزشی ملی اعتراف شود. شما خوب میدانید که چنین نمادهای ورزش به مثل شناوری، دویدن، گوشتینگیری، پولو یا اینکه چوگان بازی و در برابر اینها شاهمات نیست، این ورزش‌های ملی ما هستند، یعنی که ورزش‌های سنتی ما که اجدادان ما با این بازی میکنند. برای این بسنده است که به ادبیات ما نگاه کنیم. تمام شاعران بزرگ ما، فیلسوفان بزرگ ما همه شطرنج باز بودند و برای چی ما همچون ورزش ملی این چیز را اعتراف نکنیم؟ و اگر ما مناسبت را به این نمود ورزش در همه سطح ها عوض نمایم، ما خیال میکنم که نتیجه های خوب به دست میاریم.
نقشه های فدراسیون شاهمات تاجیکستان چی گونه است؟
فدراسیون شاهمات تاجیکستان در یک چند سمت فعالیت می نماید.
روز بخیر. اخبار 30 نوامبر را از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه ای سوربون سرخوش نران، بعد از سختر شدن مجازات برای راننده های سرخوش، نوزیرانی را 700 نفر را در چنین حالت بازداشت کردند. درآمد بیشتر شده است. مقامات تاجیک میگویند امسال انتقال پول مهاجران تاجیک به وطن 18% افزایش یافت. و دختر هم انسان است یا چرا در خانواده های سنتی آسیای مرکزی دختر با پسر حقوق برابر ندارد؟
دختران هم برایش آدم نبودند، ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند، ولی دختران هم انسان
هست. بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان طول دو ماه در راههای کشور حدود 700 راننده را در حالت مستی بازداشت کرده است. ماه سپتامبر امسال پارلمان تاجیکستان جزا را برای رانندگان سرخوش سخت‌تر کرد. 15 شبانه روز حبس و یا از 15 تا 30,000 سومانی جریمه. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید بیشتری راننده های بازداشت شده حبس را انتخاب کردند.
بعد تغییر نوآوری ناوری شدن با کودکسی حقوق پیران کنی ناوری مجازات سر حقوق پیران کنی هایی که در حالت مسی صادر می شوند از طرف رانندگی، یعنی که پس چند باری بول با در حالت مسی می شوند و به حجت رانندگی مجازات و از دین پیشوی می شده است و از همه رانندگان بویش می شود که سر این اندیشه کنند و در حالت مسی و به حجت رانندگی سر چند باری بول ننشینند.
مقامات رانندگی با صورت بلند و مست نشستن رانندگان پشت چنبر ماشین را عامل صدمه ها در کشور می دانند. طبق اطلاع رسمی تا ماه ایول امسال در راههای تاجیکستان بیش از 700 صدمه نخلیاتی رخ داده است که در آن بیش از 230 نفر هلاک شده، 800 کسی دیگر جراحت برداشتند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله روزی 31 اکتبر در نیویورک را بر عهده گرفت. خبرگزاری ریترز از قبل هفته‌نامه الانبو که وابسته این گروه تروریستی است نوشته است راننده ماشین سرباز خلافت بود. سیفولو سیفی 29 ساله که شهروند ازبکستان است، سه روز پیش با ماشین کرایه برای رهگذران راند و 8 نفر را کشته و 11 تن دیگر را مجروح کرد. مقامات پلیس میگویند سیفوف مخصوص روزی هالووین را انتخاب کرد چون فکر میکرد میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. این حمله در شرایطی انجام شد که تحلیلگران میگویند گروه های افراطی و جنگجویان از آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان هرچی بیشتر به یک منبع خطر در کشورهای خارجی تبدیل می شوند. با این سال تایری سفر با یوزف لانگ تحلیلگر از مرکزی مطالعات شرق در لهستان مراجعت کرد.
Well, first of all, one has to keep in mind that ما باید در یاد داشته باشیم در سوریه و عراق تندروان از تمام کشورهای آسیای مرکزی هستند، نه فقط از ازبکستان. عین زمان حمله هایی که امسال در استانبول، سنت پترزبورگ و استکهلم و اکنون در نیویورک صورت گرفتند، در واقع یا از طرف شهروندان ازبکستان یا ازبک تباران انجام شدند. چند سبب است. اول اینکه ازبک ها در مقایسه با دیگر ملت های منطقه زیادتر هستند. دوم، تعقیب گروه های اسلامی نظر به هر جای دیگر آسیای مرکزی در ازبکستان زیادتر است و این هم سبب تندرو شدن افراد می شود. آنها بعد از افراطی شدن به خارج می روند و فعالیت های افرادگرایانه خود را آنجا ادامه می دهند. این اشخاص می دانند که در ازبکستان که نظارت مقامات انتظامی بسیار زیاد است، پیش بردن فعالیت افرادگرایی هم بسیار مشکل است.
بعضی جوانان از آسیای مرکزی به غرب می آیند و می گویند حقوق مذهبی آنها زیر پا می شود، از امکانات اقتصادی محرومند. سبب چیست که در غرب می مانند، بهره‌مند از حقوق هستند و به خصوص حقوق مذهبی و سپس به این گونه جنایت ها دست می زنند؟
باید فراموش نکنیم که بسیاری از آنهایی که از آسیای مرکزی از ترس تعقیب برای عقاید دینی به اروپا می آیند و پناهنده می شوند، به عملهای تروریستی دست نمی زنند. افرادی که بسیار افراطی شدند و میخواهند فعالیت های تروریستی انجام دهند اکثرا به سوریه و عراق رفتند. قبلا آنها به افغانستان و پاکستان رفته به گروه های افراطی و تروریستی شامل میشدند و در صف این گروه ها میجنگیدند. آنهایی که از ترس تعقیب برای عقیده های دینی به اروپا و آمریکا میروند اکثرا به فعالیت های تروریستی دست نمیزنند. یگانه قضیه در استکهلم بود که یک نفر در آنجا پناهگاه گرفت و سپس به فعالیت تروریستی دست زد. در سنت پترزبورگ هم مهاجران کاری حمله انجام دادند. در قضیه نیویورک هم فردی داخل است که به احتمال غالب همچون مهاجر کاری به آنجا رفته است.
آیا چنین حمله ها می توانند سبب آن شوند که کشورهای غربی و از جمله آمریکا از این بعد در قبول مهاجران از آسیای مرکزی احتیاط کار باشند و از قبول آنها پرهیز کنند یا حداقل کمتر کنند؟
It's hard to tell how these attacks will influence the Western countries.
بسیاری از ازبک‌هایی که به آمریکا رفتند اساساً برای کار با آنجا مهاجرت کردند. ولی چنین حمله‌ها بیانگری آن است که تندروانی آسیای مرکزی به طور افزاینده به جهاد گلوبالی همراه می‌شوند. مرکزی جهاد گلوبالی تا حال کشورهای عربی بودند. اما به این جهاد نه گروه‌های تروریستی از آسیای مرکزی به مثل حرکت اسلامی ازبکستان یا گروه‌های جهادی تأسیس داده افراطی آسیای مرکزی در عراق، بلکه افرادی علاهیده و یا به اصطلاح گرگان تنها همراه شدند.
شکل کامل این مصاحبه و صحبت خواری سیف الوسیپوف متهم در حمله نیویورک به همین زودی ها در سامانه ما cw.ozodi.org و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نشر می شود. رو میاریم به موضوع های دیگر. مبلغ های انتقال داده مهاجران کره توجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه سال روان 18% بیشتر شده است. در این باره شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مالیه و اقتصاد مجلس نمایندگان کشور در پی یک نشست خبر داد. در 4 سال اخیر این باره نخست است که پول فرستاده مهاجران به وطن زیاد شد و به 1,700,000,000 سومانی رسید. در سال 2014 بنابر بحران مالی در روسیه و اخراج 300,000 مهاجران توجیک حجم انتقال پول آنها به یک بارگی پایین رفت. در جامعه های سنتی آسیای مرکزی تبعیض جنسی از مشکلات عمده باقی میماند. تا کنون در خانواده ها به تولد پسر اولویت میدهند و زن دخترزا پیوسته مورد فشار شوهر و پیوندان او قرار میگیرد. هنوز عقیده پابرجاست که مرد دوام دهنده نسل است. قهرمان گزارش نوبتی ما نیز تنها بعد فرزند چهارم صاحب پسر گشت، ولی این طفل در انتظار زمانی به دنیا آمد که پدر خانواده از بری چند دختر خردسالش گذشت.
اقنور با کودکان زیادش در یک خانه گیلی در کناره بیشکک بسر می برد. او 4 دختر و 1 پسر خرد دارد که دیر باز انتظارش بودند. اقنور به اینجا با امید زندگی بهتر 4 سال پیش از دهه آمد. اون زمان او حتی تصور نمی کرد که روز 5 فرزندش رو به تنهایی کلان می کند. شوهر یوقنور همیشه پسر میخواست، ولی تقدیر یک پای دیگر برایشون دختر رو نصیب میکرد. همین سبب شد که در میان زن و شوهر جنجال آغاز شد. وقتی یوقنور فرزند پنجمش رو انتظار بود، تشخیص اولتراصدایی جنین رو دختر گفت. پدر خانواده به غضب آمد و آیله را ترک کرد.
تورتنچه قزم ترولده در قز ترولده در باشتاده.
همه دوستان مرا تانه می کردند که پسر ندارم. در این باره زیاد می گفتند. بعد تولد دختری چهارمم می گفتند انا باز یک دختری دیگر. هر روز می نوشید. دخترانم را آدم حساب نمی کرد. می گفت که آنها نباید در اینجا باشند. برای من شنیدن این حرفا خیلی سخت بود. نمی خواستم
زندگی کنم.
اوقنور از شوهرش جدا شد. دادگاه شوهرش را موظف کرد که هر ماه 6000 سوم الیمنت پرداخت کند. اما یا با امر تقدیر بود و یا اشتباهی تشخیص پزشکان که طفل پنجمی اوقنور پسر به دنیا آمد. شوهری سابق با شنیدن این خبر خواست با آیله برگردد.
کلگن بروخ من ازم اتکاس خرم. تشایم دیب چیت.
اومد ولی من دیگر نخواستم همراهش زندگی کنم. دخترانم برایش آدم نبودند. ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کنم. ولی دختران هم انسانند.
خدای اول دیم برتکن بروخ چه دوایت کنه؟
در آیله های قرقیزستان اکثرا به تولد پسر ترجیح می دهند. به توجهی خانواده ها به دختران در کشورهای دیگر از جمله جامعه سنتی تاجیکستان استونیز مشاهده می شود. معمولا در آیله ها برای رشد دختران کوشش نمی کنند. برای پسران باشد برعکس، تمام شرایط مهیا کرده می شود. شروع از بازیچه بهترین تا معلومات عالی خوب. چون این مناسبت تمغه گذاری را به وجود می آورد که دختران تنها رسالت خود را در آیله و خانه می بینند.
видят себя только в семье, в доме.
دو دختری بزرگی اوقنور در مکتب تحصیل میکنند. آنها زندگی قشاقانه دارند و نمیتوانند برای خود چیزی بیشتری را اجازت بدهند. اوقنور جای کار نمیکند، در حالی که باید مبلغ خانه را پرداخت کند. برایش والدین که بازنشستند کمک میرسانند.
آلبرت برینه قایب تر برین.
من بازور روزگارم رو پیش میبرم. کودکان خردی لباس های کلونی ها را میپوشند. از پول یک نفقه تنها با یک نفرش لباس میخرم و در یک نفقه بعدی به دومش. هر وقتی که برای پرداخت پول خونه مبلغ نمییابم، صاحب خونه مشکلم رو درک
میکنه. تحلیلگران میگویند مادران تنها در قرقیزستان اکثرا از نبود دستگیری اذیت میکشند. ماز با همین سبب برخی از آنها مجبور می شوند از اقدام های دیگر کار بگیرند. متاسفانه با شنیدن آنکه جنسی جنین دختر است، آنها اسقاط حمل می کنند. متخصصان هشدار می دهند که حالا فرصت رسیده است که باید مشکلات خانوادگی اوقنور و همین گونه از صدها مادران تنها در قرقیزستان را همچون مشکلات حکومتی بررسی و حل کرد. روزی 4 نوامبر در دوشنبه چمپیون تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه با برنده جام اتحادیه آسیا دسته نیروهای هوایی عراق ایر فورس در تاجیکستان قواوزمویی خواهد کرد. خبرنگار ما امیردین علیموف درباره آمادگی های دسته به این بازی حل کننده گزارش تهیه نمود.
تیم ایر فورس عراق برای شرکت در بازی نهایی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2017 به دوشنبه آمد. ایر فورس برنده فعلی جام AFC بوده، با دسته استقلال تاجیکستان بازی خواهد کرد. هیئت 40 نفره عراقیان 3 اکتبر وارد دوشنبه شدند و تا آغاز مسابقه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تمرین میکنند.
وصلت بعثه نادي القوات الجويه يوم امس الساعه 1 ليلا طبعا
مسافه 1 شب به دوشنبه رسیدیم. به دلیل بدبودن باد و هوا در عراق سفر ما کمی تاخیر کرد. دسته ما همه جانبه آمادگی میبیند. ما باوری داریم که جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را این سال هم به دست میآوریم.
نسخه ثانیه من بطوله کاس الاتحاد الاسیوی.
سال گذشته ایر فورس در بازی نهایی بنگلوروی هندوستان را با حساب 1-0 شکست داد. این سال هم در برابر استقلال این دسته عراقی از بین 54 باشگاه آسیا به دوره فینالی راه یافته است. دسته میزبان استقلال تاجیکستان تمرینش را در مکان برگزاری بازی ورزشگاه مرکزی حصار ادامه می‌دهد. دست پروران محسن محمدیوف با رجای مخصوص به این بازی مهم آمادگی می‌بینند. استقلال سال 2015 در بازی نهایی جام AFC که 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد، از دسته جوهر در رول تعظیم مالزی با حساب 0-1 شکست خورد. مسئولین دسته میگویند در این بازی تلاششان تنها برای غلبه است.
توازیر خیلی خوب با انجام رسیده شده در جریان برگزاری بازی نهایی، یگان مشکلیات نیست، کارو هر دوام ما یک دفعه سال 2015 در بازی نهایی مغلوب شده بودیم و این دفعه حرکت میکنیم که قصور این بازی رو بروریم و تمام مردم تاجیکستان رو خوشحال نماییم.
بازی نهایی جام AFC 2017 میان دسته های استقلال دوشنبه، قهرمانی شش کراته تاجیکستان و ایر فورس عراق برنده جام AFC 2016 روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 17 شروع می شود. نرخ بلیت این بازی با منبری اساسی 20 سومونی و با منبرهای دیگر 10 سومونی مقرر شده است. مبلغ جوایز بازی نهایی جام AFC 2017 مسابقه از روی ماهیت دومی باشگاهی آسیا 1.5 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می‌دهد. با دسته غالب جایزه مالی با مبلغ 1 میلیون دلار و با فینالیست 500 هزار دلار سپرده می‌شود.
و یک موجری کوری توجیک از شهر براسکی ولایت ایرکوتسک روسیه با رادیو زودی ویدیو یک اختراع گروهی از سوپینان نویه ایرش رو فرستاد که کوری پختن پلاو رو بسیار روسان میکند. ویدیوی دستگاه سوده ریزه کردن سبزی رو گزرالی اشخونوف 20 روز بنابول گرفت است و در اون با جزیات کوری اختراعاتشان رو نشان میدهد.
نگاه که سازی تفرتو این افرات چه بید؟
این چند خبر و گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میون بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت ما www.ozodi.org میتونید پیدا کنید. همچنین در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی میتونید پیگیری نمایید. تشکر برای همراهی. برایتان استراحت خوب و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
درود، شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سفر 12 روزه‌اش به کشورهای آسیایی وارد ژاپن شد و گفت قرار است در جریان این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات کند. دونالد ترامپ در این باره در داخل هواپیمایش با خبرنگاران صحبت کرده است. هواپیمای او که از هوایی برخاست روز 5 نوامبر در پایگاه هوایی آمریکا در توکیو فرود آمد. در جریان پرواز 8 ساعته از میامی دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته است هنگام سفرش به کشورهای آسیا از جمله کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین قرار است در فرصت با ولادیمیر پوتین ملاقات انجام دهد. او به خبرنگاران گفته است فکر میکنم قرار است با پوتین هم دیدار داشته باشیم. ما از پوتین میخواهیم در مسئله کره شمالی کمک کند و با رهبران زیاده صحبت میکنیم. به قول دونالد ترامپ کره شمالی برای آمریکا و جهان یک مشکل بزرگ است و او میخواهد که این مشکل حل شود. مقامات رسمی نروژ میگویند چرخبال روسیه که 26 اکتبر با 8 نفر در نزدیکی جزیره های سوالبرد سقوط کرد از زیر بر بیرون آورده شد. مقامات نروژ روز 4 اکتبر گفتند هیچ یک از سرنشینان چرخبال را نیافتند. تا کنون جسد یکی از فوتیدگان روز 31 اکتبر 130 متر دورتر از مکان سقوط یافت شد. عین زمان 150 نفر مامور پلیس نروژ، اختیاریان صلیب سرخ و غواصان روسیه مسافت 100 کیلومتری اطراف مکان سقوط چرخبال را جستجو دارند. چرخبال می 8 با 5 نفر سرنشین و 3 پژوهشگر روس در نزدیکی شهر برنسبورگ سقوط کرد. دستگاه ثبت آواز چرخبال را از عمق 209 متری بر بیرون آوردند و برای تشخیص به مسکو فرستادند. سعد حریری نخست وزیر لبنان که روز 4 نوامبر استعفایش را اعلان داشت، ایران و متفقیان حزب الله را در ناامنی لبنان و ناامن کردن جهان عرب متهم کرد. او استعفایش را ضمن سخنرانی تلویزیونی از عربستان سعودی اعلان کرد و گفت میترسد که به جانش سوی قصد تشکیل کنند. رفیق حریری پدر او نخست وزیر سابق لبنان سال 2005 ضمن یک سوی قصد کشته شد. سیاستمداران و تحلیلگران امور سیاسی از آن نگرانند که حمله های لفظی حریری به ایران باعث رقابت های تندتری عربستان سعودی و ایران شیعه مذهب می شود. حریری 47 ساله سنی مذهب در سخنرانی خود گفت ایران جنگجویان شیعه مذهب حزب الله را برای گسترش نفوذ خود در لبنان استفاده می کند. در اظهاراتش علیه ایران حریری گفت جهان عرب باید دستی را که فساد را در داخل آن پهن می کند ببرد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند دو خواهر را برای کارت کشیدن به سر یک جفت کلانسال دستگیر کردند. وزارت امور داخلی روز 4 نوامبر در وبسایتش خبر داد که خواهران 23 و 26 ساله از ناحیه یاوان و ناحیه عبدالرحمن جامی شب دویم به 3 نوامبر به خانه همسایه‌شان در ناحیه یاوان درآمده و مردی 66 ساله و همسری 62 ساله او را کلتکوب کرده و چند کارت هم زدند. با گفته وزارت سبب حمله خصومت آیلوی بوده است. و یک کتاب قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را به ساکنان ناحیه دوستی تاجیکستان تقسیم کردند. ترکمنستان سگودنیا خبرگزاری دولتی ترکمنستان نوشته است روز 3 نوامبر در ناحیه دوستی ولایت ختلان ترکمنستان قلبی شاهراه ابریشم در قصر فرهنگ ناحیه معرفی شد و کتاب را سپس به مردم هدیه کردند. بردی محمدوف در این کتاب از جمله نوشته است ترکمنها در تشکل و پایدار ماندن شاهراه ابریشم نقش عمده داشتند. قربانگولی بردی محمدوف روز 2 نوامبر با سفری رسمی وارد تاجیکستان شد و سفرش روز 3 نوامبر خاتمه یافت. به نوشته خبرگزاری دولتی ترکمنستان بعد از انجام معرفی به شرکتداران همایش و ساکنان ناحیه دوستی کتاب رئیس جمهور را تقدیم کردند. در جنوب تاجیکستان در ناحیه های دوستی و جلیکول بیش از 5000 ترکمن تباران سکونت دارند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
طبق گزارش ها گروه دولت اسلامی یا دیش مسئولیت حمله روز 31 اکتبر در نیویورک را به عهده گرفته است. در این حمله 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. تفصیلات این موضوع را از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. خبرگزاری ریترز به نقل از هفته‌نامه الانبا وابسته به گروه دولت اسلامی نوشته است راننده ماشین خودرو یکی از سربازان خلافت بود. این نشریه شرح بیشتری در این باره ارائه نکرده است. یکی از سربازان دولت اسلامی به شماری از صلیبی‌ها در یکی از خیابان‌های نیویورک حمله کرد. آمده در این نوشته ای هفته‌نامه الانبا وابسته به گروه دولت اسلامی. در ادامه این خبر گفته می شود که با فضل خدا عملیات باعث ترس در امریکا و باعث افزایش تدبیرهای امنیتی و اقدامها علیه مهاجران به امریکا شد. گروه دولت اسلامی هیچ سندی در مورد جزاشتن خود در این حمله پیشنهاد نکرده است. در چندین حادثه های گذشته نیز ادعاهای گروه دولت اسلامی با سندها اثبات نشدند. سیف الله صایبوف شهروند 29 ساله ازبکستان که با یک ماشین خردی باربر به دوچرخه سواران در نیویورک حمله کرد هم‌اکنون در بازداشت پلیس است. سیف الله صایبوف روز 2 نوامبر در دادگاه حاضر شد و مورد بازپرسی قرار گرفت. او با حمایت از گروه دولت اسلامی خشونت و تخریب وسایل نقلیات متهم شده است. گفته می شود که این شهروند ازبکستان در سال 2010 به آمریکا مهاجرت کرده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که طبق بازپرسی سیف الله صایبوف با مفتشان FBI یا پلیس فدرالی آمریکا گفته است که از یک سال قبل برای این حمله آمادگی را آغاز کرده بود و 2 پیش تصمیم قطعی گرفت که از ماشین کلان اجاره برای حمله به مردم استفاده کند. این در حال است که یک مقام پلیس نیویورک روز پنجشنبه گفته بود سیف الله صایبوف روز شنبه را برای حمله انتخاب کرده بود زیرا که روز هالووین بود و مردم زیادی در کوچه ها حضور دارند و متهم فکر میکرد که میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. همچنین گزارش شده است که سیف الله صاحبوف در ماشین اجاره خود یک پرچم گروه دولت اسلامی را داشته است. در پرونده 10 صفحگی سیف الله صاحبوف آمده است که دو تلفن موبایل از ماشین او پیدا شده است که دارای ویدیو و عکس های تبلیغاتی گروه دولت اسلامی بوده است. طبق گزارش ها سیف الله صاحبوف در ساعت 2:05 روز 31 اکتبر از فروشگاه هوم دپات در نیوجرسی ماشین را به اجاره گرفته بود و در ساعت 3:05 این حمله را انجام داده است. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز 2 نوامبر گفت با نظر داشت حمله صاحبوف امریکا وارد کردن ازبکستان به فهرست کشورهایی که ورود شهروندانشان به امریکا ممنوع است صرف نظر نمی کند. خانم ساندرز گفت
ما شاید این مسئله را دیده باشیم ولی طلب نکردیم که وارد شود، اما وارد کردن ازبکستان را صرف نظر نمی کنیم.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه تویتر خواستار اعدام هر چه زودتر عامل حمله نیویورک شده است. دونالد ترامپ نوشته است سیف الله صاحبوف باید به اعدام محکوم شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده است که دادگاه باید سریعتر اقدام کند، مجازات تنها اعدام باشد. در حمله روز سه‌شنبه 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. 5 نفر از کشته شده ها شهروندان ارجنتین هستند. آنها به نیویورک سفر کرده بودند تا پس از 30 سال فارغ التحصیلی خود را جشن بگیرند. یک زن بلژیکی و 2 آمریکایی نیز در حمله روز سه‌شنبه نیویورک کشته شدند.
تو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم. نرو که تو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم. لیلی سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی. سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی. مگم هر جا کی باشه همراهی خود، مگم هر جا کی باشه همراهی خود. دل از ما نشانی دار لیلی، دل از ما نشانی دار لیلی. لیلی 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 لیلی.
در این روزها ژورنالیستیکای تاجیک زادروز یک عصری یکی از مؤسسان بخش ژورنالیستیکا در تاجیکستان را جشن میگیرد. پروفسور واحد اسراری که برای تاسیس این بخش با همتاهای خود تلاش زیاد داشت، نام خود را به صفت مؤسسی بخش امور ژورنالیستیکا در تاجیکستان معرفی کرده است. در ضمن روز جمعه در دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان همایشی برگزار شد که من به رادیو صوفی از این نشست گزارش میدهم. مراسم تجلیل از 100 سالگی روز مولود پروفسور مرحوم واحد اسراری، فولکلورشناس و از استادان ژورنالیستیکای معاصر تاجیک در بنای دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان خاکسارانه و با تأسیس یک نشست برگزار شد. در این نشست گفته شد که محض با چسب و تلاش‌های واحد اسراری در سال 1967 بخش آموزش تخصصی روزنامه‌نگاری تأسیس یافت. مرتضی زین‌الدینوف استاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان میگوید
پروفسور واحد اسراری با تلاش‌های تدریجی خود با نوشته های پیوسته خودشان با پیشنهادهای پیوسته خودشان همراهی هم عقیده هایشان عاقبت به نتیجه رسیدن و سال 1992 در دانشگاه ملی تاجیکستان هم فکولتیت مستقیم ژورنالیستیکا عملا به کار شروع کرد و از همین دوره معلم اسراری استاد و حامی اساسی فکولتیت ژورنالیستیکا محسوب می یابد.
پروفسور واحد اسراری برای رسیدن به هدف اصلی تاسیس بخش تعلیم ژورنالیستان در تاجیکستان باید مقام های بلندپایه حزب کمونیست آن زمان را منتقد میکرد. با دوش گرفتن این مسئولیت او را با مشکلات و برخورد های منفی منصبداران زمان روبرو کرده بود. حتی پس از چند سال تاسیس نخستین شعبه ژورنالیستیکا آن را هم برهم دادند. عبدالستار نورعلیف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان گفت:
مسئله در سیزده در انجمن پنجم ژورنالیستان تاجیکستان حل خود را یافت. در همان انجمن پورا اعضایان بیروی کمیته حزب تاجیکستان اشتراک داشتند با سربری خودی کاتب اول محکمه. در همینجا هم غایب نظر قلندر برآمد کردن، هم استاد اسراری برآمد کرده ضرورت داشتن شعبه را خیلی درست فهماندن. من بعد از همین در همینجا خود همان روز کاتب یکمی حزب کمونیست محکم اعلان کردن که ما راضی هستیم که شعبه ژورنالیستیک را تاسیس دهیم.
پروفسور اسراری تا روز فوت در سال 1996 در فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان با صفت مدیر کافدرای مطبوعات فعالیت داشت، اما همزمان او با شاگردان از فن ادبیات شناسی فولکلور شناسی درس میگفت. عبدالستار نورعلیف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان:
استاد اسراری با واسطه تحقیقات خودشان، با واسطه بی واسطه کارهای خودشان در ساحه فولکلور، در فولکلور شناسی مقام خیلی بزرگی داشتند. 5 اسپیرانت تیار کردند، این کس اسپیرانت بزرگی در ساحه فولکلور شناسی و غیر از این خودشان چندین 5-6 اثرها نویستند، از ایجادیات دهنکی خلق تاجیک که از کتابهای اساسی و چند کتابهایی که این کس نشر کردن در باره ژانرهای خود فولکلور.
وحید اسراری در سالهای 1942 تا 1944 در جنگ بزرگ وطنی شرکت داشت. پس از ختم جنگ به واسطه فعالیت او به مطبوعات پیوست و در مقام‌های مختلف در این بخش کار و فعالیت داشت و صدها مقاله و اثرهای ژورنالیستی و ادبیات شناسی تألیف کرده، جایزه‌های زیادی دولتی را نیز به دست آورده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
Why?